اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. نیروهای امنیتی پاکستان روز یکشنبه سعی کردند در برابر مظاهره کنندگانی که 3 هفته است در سراسر آن کشور دست به مظاهره زدند از تشدد دوباره استفاده نکنند. یک روز قبل از آن در درگیری پلیس و مظاهره کنندگان در اسلام آباد حداقل 6 تن کشته و بیش از 130 نفر دیگر زخمی شد. هزاران تن از نیروهای امنیتی در برابر جمعیت مظاهره کنندگان تحریک لبیک یا رسول الله از قوه کار گرفته و بر آنان گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری استعمال کردند. اعتراض کنندگان خواستار استعفای وزیر قانون پاکستانند و او را و توهین به مقدسات متهم می کنند. آنان می گویند که زاهد حمید نام پیامبر اسلام را از متن تألیف کاندیدان انتخابات حذف کرده است، اقدامی که از دیدگاه مظاهره کنندگان اهانت دین و پیامبر اسلام است. زاهد حمید با پوزش طلبی از حذف نام پیامبر اسلام در متن تألیف کاندیدان آن را یک اشتباه چاپی عنوان کرده است که حال دوباره تصحیح شده است. نخستین نشست وزرای دفاع کشورهای موسوم به ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم در ریاض پایتخت عربستان سعودی به کار خود پایان داد. محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی گفت این نشست با حضور نمایندگان 40 کشور پیام قوی در مورد اهمیت هماهنگی در مقابله با دهشت افغانی است. ولی عربستان سعودی گفت که تروریسم در سالهای گذشته در همه کشورهای اسلامی عمل می کرده است، اما مبارزه کشورها علیه آن هماهنگ نبوده است. او اعلام کرد این نوع هماهنگی با این ائتلاف پایان می پذیرد. افغانستان، مصر، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، پاکستان، مراکش، تونس، عمان، قطر، فلسطین، ترکیه، یمن، امارات و شمار زیادی از کشورهای آفریقایی از جمله اعضای این ائتلاف هستند. ایران، سوریه و عراق در این نشست حضور نداشتند. ریاست این ائتلاف را راحل شریف، لویدرسیز پیشین پاکستان به عهده دارد. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه مستند درباره دو زندانی دو تابعیتی نازنین زاخری رادکلیف که بریتانوی ایرانی است و زیو وانگ آمریکایی چینایی با طرح اتهامات جدید پخش کرد. همسر نازنین گفت که هدف از پخش این برنامه فشار بر دولت بریتانیا است. این گزارش در حال منتشر می شود که بریتانیا روی پرداخت 530 میلیون دلار به ایران غور می کند. این مبلغی است که در زمان رضاشاه پهلوی برای خرید تانک های جنگی به بریتانیا پرداخت شده بود، اما این تانک ها به ایران فرستاده نشد. بریتانیا ارتباط پرداخت این پول را با قضیه زاغری رد می کند، اما در گذشته ایالات متحده برای رهایی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و 3 آمریکایی دیگر از یک زندان در ایران مبلغ 400 میلیون دلار پرداخته بود. ادامه اخبار. در آستانه مذاکرات صلح سوریه در ژنو حداقل 23 غیر نظامی در حملات هوایی حکومت سوریه کشته و هیچ تغییری در کاهش جنگ در مواضع شورشیان سوری به مشاهده نمی رسد. با گزارش ناظرین حقوق بشر سوری، جت‌های جنگی حکومت بشار الاسد موج تازه حملات را در ساعات مذکوری در شرق غوطه و حومه دمشق اثر گرفتند. شورشیان در این ساحه 7 سال است که در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت می کنند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا همچنان می گوید که حملات هوایی روسیه روز یکشنبه در ولایت دیرالزور سوریه به شمول 15 کودک جان 34 غیر نظامی را گرفت. قریه الشفا که هدف تیاره های جنگی روسیه قرار گرفت در کنترل گروه داعش است. نیروهای امنیتی یمن و مقامهای قبایلی آن کشور میگویند در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت مرکزی بیدا 3 جنگجوی القاعده کشته شده است. با گفته این منابع، این 3مین حمله از این نوع تا یک هفته اخیر در ولایت بیدا سنگر مستحکم القاعده بوده است. و مسلمانان صوفی مصر میگویند با وجود کشته شدن 305 نمازگزار و مجروح شدن 128 تن دیگر در حمله بر مسجد فرقه صوفی در شبه جزیره سینای مصر پلان دارند میلاد پیامبر اسلام را مانند هر سال دیگر جشن بگیرند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه بر مسجد الروضه را متقبل نشده است. صوفی ها میگویند از میلاد حضرت پیامبر جمعه آینده در سراسر مصر و در مسجد الحسین در قاهره که بزرگترین مسجد در آن کشور است تجلیل خواهند کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به خاطر این رویداد مرگبار 3 روز عزای ملی اعلام کرده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. سخنان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در مورد تحسین از جنگجویان افغان که بر ضد داعش در خارج افغانستان جنگیدند واکنش های متفاوتی را در شبکه های اجتماعی در پی داشته است. معاون ریاست اجرایی افغانستان می گوید هر نیروی که در هر جای دنیا بر ضد داعش بجنگند آن را برادر می داند. محمد محقق در صحبت با رادیو آشنا گفت حزب وحدت مردم افغانستان و در کل حکومت افغانستان به سوریه جنگجو نفرستاده است، بلکه افغانهایی که در این جنگ شرکت کرده اند در واکنش به خشونت و حملات داعش در افغانستان دست به چنین اقدام زده اند. شرح کامل صحبت‌های آقای محقق را در مصاحبه با همکارم بشنوید.
حمایت شما از فرستادن جنگجویان افغان در جنگ سوریه نظر شخصیتون است یا موقف حزبی و یا هم موقف رسمی حکومت افغانستان؟
بسیار تشکر، سلامت باشین. البته حرفای مرا اونجا گزینش کردن، وقتی که یک حرفی که در سطح یک تحلیل آدم میراه میکنه اگر اون جامعه ننگری شاید بازی گپا امو سوی تفاهم شود. و این موضوع که ما درباره داعش صحبت میکردم، حرف ما درباره داعش حرف ملت افغانستان است، حرف کسانی هستند که در مشرقی بزرگانشان سر مین پرانده میشن، در مشرقی اطفالشان در پیش روی پدر مادرش پاره میشه به توسط داعش، حرف کسانی که بسته منطقه وسیع و مردم خوب مشرقی اولسوالی هایشان، مسجدهایشان و تمام مردم به تخریب و به کشتار گرفتار است. حرف کسانی هستند که در کابل حداقل 4 مسجد بزرگشان و زیارتگاه سخی از طرف داعش منفجر شده که طی ازی 100 نفر شهید و زخمی شده. حرف مردمی که در میدان دیمزنگ به یک انفجار توسط داعش 500 نفرشون شهید و زخمی شده. حرف کسانی که در مسجد جامع هرات، در مسجد جوادی هرات مردم بی دفاع و مردم مظلومشان کشته شده در وقت نماز. حرف مردم مرزا ولنگ است که 500 خانوار آواره شده و 52 نفرشان سر بریده و کشته شده توسط داعش. حرف کسانی که امروز داعش امنیت کلش تهدید میکنه. ما در اونجا گفتم که داعش یک پدیده شوم بین المللی هسته و این مسئله را اظهار خوشی کردم که این خلافت خودخواندهشان سقوط کرد و از همه کسایی که در این سقوط داعش سهم گرفته از اونا قدردانی کردم و معالم باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکن. اما مسئله ای که ما آیا کسایی که در سوریه از بعضی افغان ها رفتن اونجا جنگیدن، اینا بارها گفته شده که دولت افغانستان اینا رو اعزام نکرده و اینا ما هم اعزام نکردیم و اینا هیچ به ما اعزام نکرده. اینا به اساس جنایاتی که داعش در سوریه، در عراق، در جای جای دنیا کردن، مخصوصا مراکز مذهبی را اینا زدن، مثلا حرم حضرت زینب سلام الله علیها را در سوریه اینا منفجر کردن،
بله،
حرم حضرت رقیه را اینا منفجر کردن. مردمان جوانایی بودن که به حساب عقیدهشان یا به اساس مجبوریت،
اما آقای محقق شما به صفت یک رهبر،
به حضور شما
بفرمایید،
ما گفتم اینا، ما وقتی که اینا رفتن اونجا جنگیدن، ما همه کسانی که اونجا جنگیدن از افغانستان، از ایران، از عراق، از سوریه همه ایشان رو تقدیر کردم. دیگه این به اون معنا نیست که دولت افغانستان رو نیروی اعزام کرده باشه یا ما اعزام کرده باشه.
بله، پس نه نظر شخصی شماست، نه موقف حزبیتان است و نه هم موقف رسمی حکومت افغانستان، اگر ما یک نتیجه گیری کلی بکنیم، درست است؟
ولی یک پدیده خوبی هست که داعش شکست داد.
شما میگن پدیده خوب است و ایره تایید میکنن آقای محقق. افغانستان خودش شاهد خونین ترین حملات داعش بوده. چرا جوانای افغان که میره در جنگ سوریه و او را از طرف کشور دیگه بسیج میشه که به او جنگجوی نیابتی و اجیر گفته میشه، چرا نیروی خود بر ضد داعش که عملا در کشور خودشان فعالیت داره بسیج نکنن؟
گفتم که بر اساس عقیدهشان رفته جنگیده، ما در این حال که ما روان نکدیم، ما اونا را تهدید نمیکنیم و اونا را حرف بد دوبارهش نمیزنیم. و ما در افغانستان هم آماده هستیم، مردم آماده هستند، مجاهدین آماده هستن که اینمی داعش با همین جنایت شکست بدن و آماده هستن هرگاه دولت سر از اونا صدا بزنن او آمادگی خود داره، چنانچه در قالب پلیس اربکی، در قالب خیزش مردمی اعمال ما جنگ داریم با داعش، طور نیست که نداشته باشیم. به هر اندازه که دولت اکمالات کنه مردم آماده جنگ است، اما ما که خود ما به جنگ نمیریم به خاطر اینه که نمیخوایم دولت در داخل دولت بسازیم که ما یک بیروی رو جور کنیم که خارج سیطره دولت باشه. به هر اندازه که دولت ضرورت ببینه ما برای ما جنگ خود میکنیم، اما در هر جای دنیا که علیه داعش مردم بجنگه ما او رو برادر خود میدونیم. از هر کشور دوستای امریکایی ما اونجا علیه داعش جنگ ندن در عراق دیگه، اونا هم کار خوب کردن اونجا که در
اینجا ما میخوایم سر کشیدگی روابط ایران و ایالات متحده تاکید بکنم. ایالات متحده ایران بعد آغاز جنگای نیابتی با شورشگری و سلطه‌گری در منطقه متهم میکنه، میگه که در عراق و سوریه از همچو جنگجو استفاده میکنه. اینجا تناقض به وجود نمی؟
ببین برادر، این دنیای تناقض است. امو ایران و امریکا اردیش در جنگ داعش در عراق با هم متحد بودن، هم نیروی مشاورین ایران و جمعه جنگی با هشت و شعبی، هم امریکا. و یکی دیگه ما به این کار نداریم که امریکا ایران متهم به شروع جنگ های نیابتی میکنه یا ایران امریکا را به متقابلا متهم میکنه که داعش حمایت میکنه یا چه کار دیگه میکنه. به این ما کار نداریم. اگر جنگ امریکا خوب است در اونجا علیه داعش، جنگ دیگر ها خوب است، چطور جنگ افغان ها بد است؟ وقتی که داعش یک پدیده ضد بشری، ضد انسانی است، هر کسی که با داعش بجنگه ما او را خوب بگیم.
باریکی در خط سیاست خارجی هر کشور است. او در موازات سیاست خارجی ایالات متحده قرار داره. آیا در سیاست خارجی افغانستان همچون چیزی جای داره؟ افغانستان
بحث جنگ ازی نیست. بحث ازی نیست که ما گفتم که او را من نمی اعزام کردم و نه هم دولت افغانستان. یک نیروی به اساس عقیده خود جمع شدن، مهاجر بودن، رفتن جنگیدن. ما اونمو جنگش جنگ خوب میدونیم، برای اینکه به علیه دشمن بشریت، علیه دشمن اسلام جنگیده، کار خوب کرده. اما او رو ما رای نکردیم، او رو آقای رئیس جمهور افغانستان هم در او ولایت نداده که برو جنگ کن، اما خودشان دفت جنگ کرده. هر کسی که داعش رو بذاره دستش در نگه.
ایالات متحده و غرب بشار الاسد دیکتاتوری خطاب میکنن که مردم خود غیر نظامی ها را، مردم بیدفاع کشور خود قتل عام میکنه و ایران هم به شدت از حکومت بشار الاسد دفاع میکنه و به خاطر ابقای از او تلاش میکنه. آیا در واقع اشتراک افغان ها در جنگ سوریه به خاطر ابقای اقتدار یک دیکتاتور نیست؟
اینطور که جنگ امریکا و ایران در سه رسانه ها و در سه گفتگاه ها ما او را گفتیم دخالت نمیکنید، خدا کنه ایران هم امریکا را چیز بگه یا امریکا ایران هم چیز میگه، با اون کار نداریم. اما سیاست رسمی افغانستان تا هنوز حکومت بشار الاسد به رسمیت میشناسند و طرف مقابلش رسمیت نمیشناسند. اما باز هم برای شما گفتیم که ما نیرو اعزام نکردیم، نه شخص خود ما و حزب ما، نه دولت افغانستان. اما از این پدیده شکست داعش استقبال میکنه. هر کسی که با داعش در هر جای دنیا بجنگه ما او رو برادر خود نبینه. آیا میتونیم در برابر جنایت داعش بی‌تفاوت باشیم؟
درست است، اما آقای محقق، برداشتی که در شبکه های اجتماعی از سخنهای شما شده، شما تاکید کردن که در مبارزه با داعش هم مبارزه اسلام با کفر و الحاد خواندن و گفتن که اشاره کردن که به استکبار نباید سرخم بکنه. ای فکر نمیکنین که آشوب و تنش در کشور مثل افغانستان که خودش درگیر همچو تنش هسته بیشتر بسازه و بیشتر از این اماکن مقدس شیعیان در افغانستان هدف قرار بده؟
اون کسایی که رگش طرف داعش میپره، خب برو ما بگویم داعش، بعد بگویم نگویم، او هم کار میکنه. اما کسی که مسلمان و وطندار است با ما، اونا هیچ گاهی در برابر شهدای مشرقی، کابل، هرات، شمال به تفاوت نخواد بود و او داعش یک جنایتکار میداند. ما هم که گفتیم جنگ در برابر استکبار است، جنگ در برابر کفر است، به خاطر اینکه همین داعشی که دای اسلامیت میکنه 10 سال شد این به وجود آمده، چندین کشور اسلامی را خراب کرده، سوریه را خراب کرده، عراق را خراب کرده، لبنان را آسیب زده، در یمن هم اینا می جنگه، در لیبی می جنگه، در افغانستان به خون کشته همه گیره. یک جریانی که نمی قدر با مسلمان 10 سال جنگ دیده، مریضایشان در شفاخانه اسرائیل تداوی میشه. یک گلوله طرف اسرائیل پیر نکردن، باز ادعای اسلامیت هم میکنه.
آیا این دیدگاهتان با سایر مقام های حکومت افغانستان هم شریک ساختین؟ آیا این همسو با سیاست خارجی افغانستان است؟
سیاست خارجی افغانستان ما گفتم نظام نیرو به هیچ جایی نیست. ما خود ما در مسائل خود ما به حد کافی مصروف هستیم. قصد نظام نیرو به هیچ جایی نداریم. اما در یک جای دیگه اگر کسی داعش بزنه شکست بده، ما رو خوش میشه.
آیا تمام مقام های حکومت وحدت ملی افغانستان با شما هم فکر است؟
من فکر میکنم که هیچ کسی از شکست داعش متاثر نمیشه در افغانستان و همه ی در هر جای دنیا که داعش شکست بخوره، دولت مردای افغانستان و مردم افغانستان خوشحال میشه.
بله، بیانات شما بسیار خبرساز شده در رسانه ها در افغانستان، در شبکه های اجتماعی افغانستان.
خبر خبرساز.
بله بله. آقای محقق، واکنش مقام های حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایه و ریاست جمهوری تا بالا چی بوده؟
من عرض کردم که سیاست ما سیاستی است که در جای نیروی اعزام نمیکنیم و خود ما با مشکلات خود گرفتار است و همگی منتها سیاست مطلق با داعش می جنگیم در افغانستان.
ممنون شما جناب محقق صاحب، یک دنیا تشکر از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که مقام‌های ایرانی جلب و جذب جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی را برای پیوستن به جنگ سوریه رد نکردند، سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جوانان و نوجوانان افغان را که فقط 14 سال سن دارند به جنگ سوریه می‌فرستد. بر اساس قوانین بین المللی، افراد زیر سن 15، کودک پنداشته شده و گماشتن فعالانه آنان به صفت سرباز در جنگ جنایت جنگی خوانده شده است. گزارش را در این مورد از حفیظ آصفی می شنوید.
از آغاز جنگ در سوریه درست 6 سال و 8 ماه می گذرد. اما این جنگ شاید از بسیاری ابعاد یک رقابت بزرگ بین المللی باشد تا یک جنگ داخلی. در این جنگ از بمب‌افکن‌های آمریکایی و روسیه گرفته تا جنگجویان دینی و مذهبی از کشورهای مختلف جهان در مقابل یکدیگر صف بستند. در این بحران شاید شماری از کشورها در پی برتری استراتژیک در منطقه و حذف یا ابقای بشار الاسد در قدرت باشند. اما از همسایگی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران به این جنگ به مقصد آنچه توسعه شیعیزم خوانده شده شتافته است. بخش عمده جنگجویان نیابتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به سوریه می فرستد، جوانان شیعه افغان و شیعان پاکستانی هستند که به ترتیب زیر لوای فاطمیون و زینبیون در کنار قوای طرفدار اسد قربانی می دهند. محمد رضا پناهی جوان 28 ساله ای افغان است که 3 بار برای دفاع از حکومت بشار الاسد به جنگ سوریه اعزام شده و در شهر حلب بر ضد مخالفان حکومت اسد رزمیده است. آقای پناهی که از مشهد به صف لوای فاطمیون پیوسته است میگوید که مسئولان جلب و جذب افغانها در لوای فاطمیون سادات شیعه افغانستانند که ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دارند. او در صحبت با صدای امریکا گفت
ما از مشهد همون جایی بسادر که ثبت نام داره شیعه باشه علی تصنع باشه نمی برن ما را تمی مشهد فوق کرده باز ما را بود در تهران اونجا طوله تعلیمیش اونجا خیلی آموزش میدیم باز از اونجا باز یک ماه دیگه باز روان میکرد قد تیاره در سوریه.
آقای پناهی میگوید که حکومت ایران برای افغانهایی که در جنگ سوریه شرکت میکنند بر علاوه حقوق و مزایا معاش کافی هم پرداخت میکنند.
باز اونجا رفت کار که مسایی برشان میره سپاه که در ایران تا تمام شهرهای ایران بگرده راحت بیتانه بگرده مثلا اردوگان برای امضای خاطر مدارک هم برشان میتونه اینا ثبت نام میکنن.
این در حال است که مقام های ایرانی جلب و جذب جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی را برای پیوستن به جنگ سوریه رد نکرده و میگویند که آنان داوطلبانه برای آنچه دفاع از حریم مقدس شیعان خوانده شده و سوریه میروند. اما اشعارات و تبلیغات برای سربازگیری در لوای فاطمیون در شهرهای ایران و ویژه محلاتی که در آن افغان‌ها بیشتر اقامت دارند آشکارا و مشهود است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جوانان و نوجوانان افغان را که شمار از آنان فقط 14 سال سن دارند و جنگ سوریه می‌فرستد. بر اساس قوانین بین المللی افراد زیر سن 15 سال کودک پنداشته شده و گماشتن فعالانه آنان به صفت سرباز در جنگ جنایت جنگی خوانده شده است. رسانه های غربی نیز گزارش دادند که حدود 10 تا 20 هزار شهروند افغانستان برای جنگ به سوریه اعزام شدند. صدها تن از این جنگجویان در سوریه کشته و زخمی شدند و تا کنون آمار دقیقی از قربانیان افغان در جنگ سوریه منتشر نشده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پس از بروز اختلافات و درگیری مسلحانه بر سر تعیین رئیس شورای ولایتی غزنی، از 3 روز بدین سو دروازه این شورا برای مراجعین مسدود است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
3 روز پیش بروز اختلافات برای کسب کرسی ریاست شورای ولایتی غزنی و درگیری مسلحانه بین محافظین آنان نهادهای امنیتی را واداشت تا در این شورا را مسدود کنند. خالق داد اکبری عضو شورای ولایتی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که لطیفه اکبری و نصر احمد فقیری دو نامزد کرسی ریاست شورای ولایتی غزنی پس از به دست آوردن آرای مساوی به مشاجره لفظی رو آورده که این مشاجره به درگیری مسلحانه تبدیل شد و 3 تن در این درگیری ها زخمی شدند.
کماندانی امنیه و امنیت ملی ناچار تصمیم بر این گرفتند که باید تا نتایجی پس ریاست شورای ولایتی معلوم نشوده اینا دروازه شورا را باید ببندند. اما مردم غزنی هم بدانند، حکومت محلی هم بدانند، والی که با این شیوه بشرمانه و برحمانه وارد کارزار انتخاباتی شود به خاطر فعالیت های اولسی جرگه سال بعد خود، کمسازی های سال بعد خود در ارتباط با قشر خاصی و حزب خاصی که او منجر به قتل و خون یا کشته شدن افراد و اشخاص یا وکیل شورای ولایتی شود، این موضوع برای وکلای شورای ولایتی که از قضایا نمی‌فهمند کاملا مشخص هست و پذیرفتنی هم نیست.
از سوی دیگر برخی از اعضای این شورا مداخله اداره محلی غزنی به ویژه مداخله مستقیم والی غزنی را در امور انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی این ولایت عامل اصلی اختلافات خواندند. اما مقامات محلی غزنی این ادعای اعضای شورای ولایتی غزنی را رد کردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
شورای ولایتی بلخص در پروسه انتخابات تعیین هیئت اداری شنا کاملا رد میکنم. خود میشه که هر نماینده و هر وکیل شورای ولایتی که چنین ادعایی را داره تلبیه بده که چی دونه مداخله چی کسی کرده و ثبت شنا.
با این حال امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی گفت که در حال حاضر کار جریان دارد تا به زودی دروازه این شورا دوباره برای مردم باز شود. آقای کامرانی افزود که شورای ولایتی غزنی 19 عضو دارد که معاون و منشی آن انتخاب شده و اسناد دو نامزد در حال بررسی است و به زودی یکی از آنان به حیث رئیس انتخاب خواهد شد. از دید باشندگان غزنی، با آنکه در گذشته شورای ولایتی این ولایت فعالیت مؤثر نداشته است، اما با مسدود شدن دروازه این شورا مشکلات مردم و مراجعین چند برابر شده است. جمیل وقار، یکی از فعالان مدنی غزنی:
ضرورت به است که تمام ما دست با هم بتن و این مشکلات از هم دور کنیم، ولی متاسفانه شورای ولایتی که تمامشان افرادی به یک شکلی بی‌بندوبار و به یک شکلی بی‌مسئولیت هستن، بین خود مشکلات اضافه میکنن و به یک شکلی مشکلات مردم تاثیرات زیادی داره.
در یک سال اخیر اختلافات بین اداره مقام ولایت و اعضای شورای ولایتی غزنی تشدید یافته است. باشندگان این ولایت گفتند که این اختلافات همواره از مردم قربانی میگیرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین طرح استرالیا برای پالیسی خارجیش گفته شده است که در حالی که این کشور برای جهان آمادگی می‌گیرد که در آن ایالات متحده عقب نشینی می‌کند و سیطره چین نیز در حال گسترش و در عین حال غیر قابل پیش بینی است، استرالیا نیاز بیشتری برای اتکا به خود دارد. فیل مرسر گزارش را از سیدنی فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
فرصت، امنیت و نیرومندی سه کلمه است که در جلد آخرین سند پالیسی خارجی استرالیا نقش شده است. این سند از 2003 به این سو یگانه آن در نوع خود است که استراتژی جهانی کامبرا را در 10 سال آینده منعکس می سازد. در یک یادآوری سریع در این سند ذکر شده است که چین اکنون موقف امریکا را من حیث یک ابرقدرت در منطقه آسیا و اقیانوس آرام بازمون می کشاند. در مسوده پالیسی خارجی استرالیا بحث شده است که موجودیت ایالات متحده برای امنیت ملی استرالیا حیاتی است، اما کامبرا میگوید باید در عین زمان روابط نزدیکتر با بیجینگ نیز داشته باشد. مالکم ترامبل، صدر اعظم استرالیا، به این عقیده است که این کشور باید برای یک نظم متحول جهانی آمادگی بگیرد.
We are navigating a rapidly changing multipolar world.
در حال حاضر ما شاهد تغییر جهان و قدرت‌های چند قطبی هستیم که بازیکنان عمده آن نه تنها روابط یکدیگر را مورد آزمایش قرار می‌دهند، بلکه خودشان نیز در حال تغییر سری می‌باشند. در گذشته ما به طور محفوظ چنین فرض می‌کردیم که جهان به سوی در حرکت است که با موازین استرالیا هماهنگ است. حالا دیگر قدرت در حال متحول شدن است و قوانین و مؤسسات در تغییرند.
سند پالیسی خارجی استرالیا تشریح می کند که منطقه آسیا و اقیانوس آرام به صوب نامعلوم در حرکت است و از حکومت استرالیا خواسته شده است تا روابط نیرومندتری را با کشورهای منطقه‌ای از قبیل هند، اندونزیا، ژاپن و کره جنوبی برقرار کند. اتحاد نظامی بین استرالیا و ایالات متحده به سالهای 50 برمی‌گردد. بیتس جیل، استاد مطالعات امنیتی آسیا و اقیانوس آرام در پانتون مکاری در سیدنی، به این نظر موافق است که استرالیا نباید بیش از حد بالای ایالات متحده حساب کند. جیل میگوید:
استرالیا must recognize that in this more volatile period, in a period of greater unpredictability,
استرالیا باید این مطلب را درک کند که در این زمان بی‌ثباتی و غیر قابل پیش بینی حاکم، باید با وجود تعهدات دائمی ایالات متحده و مداخله آن در این منطقه، همچنان باید با سایر گزینه‌های نیز بیندیشد و تنها متکی به این کشور نباشد.
روابط بین ایالات متحده و استرالیا از دیر زمان پابرجا باقی مانده است. استرالیا همچنان در برابر اندازه و وقفه فعالیت‌های چین در منطقه جنجالی آب‌های جنوب چین ابراز نگرانی کرده است و از بیجینگ می‌خواهد تا استرالیا را در منازعات وسیع مرزی دخیل نسازد.
شنونده‌های عزیز، برنامه اول صبحگاهی دری با پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 12.96 و موج FM 100.5 پخش می‌شود.